و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز چهارشنبه 23 آذر ماه 1401،
فلسفه وجوب زکات به نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه چیست؟ الف، رسیدگی به قشر فقیر و ندار جامعه. ب، پاکسازی اموال و املاک از پلیدی ها. جیم، طهارت نفس از وابستگی دنیا و فزونی رزق.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
فلسفه وجوب زکات به نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه چیست؟ الف، رسیدگی به قشر فقیر و ندار جامعه. ب، پاکسازی اموال و املاک از پلیدی ها. جیم، طهارت نفس از وابستگی دنیا و فزونی رزق.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
صبحتون بخیر عزیزان، همراه باشید با مستند رادیویی حریم زندگی.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
چیزها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. از زمانی که برنامه حریم زندگی شروع شده سعی کردیم حرفای مردم به خصوص دختران جوان رو در برنامه مطرح کنیم و شما گزارش‌های مردمی بسیاری رو در این برنامه شنیدین با نظرهای متفاوت، مثل این گزارش‌ها.
در مورد خود حجاب یه سری مطالب منطقی بهمون بگن، کلا جایی که ما توش بیشتر هستیم به غیر از خونه، مثلا مدارس، جایی مثل ورزشگاه ها و اینا، بعد یه سری افرادی باشن که به حجاب ما دعوت کنن. خب و این دعوتی که میکنن منطقی و با دلیل باشه.
به نظر من برای اینکه بهشون بگیم حجابشون چی باشه، باید اول بهشون بگیم انسانیت یعنی چی. اگه انسانیت رو بدونن، خودشون میدونن چه حجابی انتخاب کنن. به نظر من این بهترین چیزه. اینکه هرچی اینکه خودشون هم انتخاب کنن ما بهشون احترام بذاریم بهتره.
با همون مهربون باشن و سعی کنن که با مهربونی بهمون یاد بدن که حجاب چیز بدی نیست، فقط زور بودنش خوب نیست.
که اگر زور بالای سرشون نباشه، اگر شما فکر نکنی که اون، یعنی خود دختر احساس نکنه که داره بهش زور میشه، فکر نکنی که به خاطر شما حجابو گرفته و به خاطر عفت خودش، به خاطر حیای خودش نیست، قطعا میتونه خیلی راحت حجابو کنار بذاره. ولی که بهش مفهوم بشه که من به خاطر حیای خودم دارم حجاب میزنم، این انتخاب خودمه که حجاب داشته باشم، قطعا انتخاب میکنه.
در چند هفته گذشته ما گروه چهارشنبه های زهرایی رو در برنامه معرفی کردیم و بیشتر خاطرات اونها رو شنیدیم. اما این بار میخوایم این گروه رو با نگاهی که به تبلیغ حجاب دارن به شما معرفی کنیم و از گزارش‌های مردمی که تا به امروز در برنامه پخش شده بهره بگیریم.
خانم حسینی سرپرست گروه چهارشنبه های زهرایی:
ما خانمایی که از لحاظ ظاهر به علت ناآگاهی بعضی مشکلاتو دارن، با اینها دوست میشیم، با اینها رفیق میشیم، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی باشون ارتباط میگیریم. کاری که انجام میدیم فقط این یه حالا یه تذکر بدیم، یه هدیه چیزی بدیم، حالا روسریشو ببندیم و جملاتی که استفاده میکنیم عزیزم انشالله بسته شدن گره روسریت، گره زندگیت باشه که تو ذهن میمونه، اکتفا نمیکنیم. ما با این خانم ارتباط میگیریم، شماره میگیریم، کانال دعوتش میکنیم و هنوز که ما اینقدر تونستیم جنس داشته باشیم به خاطر این ارتباط اون لحظه ای رها نکردیم. دوستانو هنوز که هنوزه با این دوستان در ارتباطیم تو فضای مجازی و خدا رو شکر اکثر کسایی که دارن تو چهارشنبه زهرایی میان افرادی بودن که اول از لحاظ ظاهر شاید مشکل داشتن، شاید اون چیزی که اسلام گفته نبودن، ولی الان اون همون دخترا شدن که از بچهای فعال چهارشنبه زهرایی در کل کشور.
اگه کسی برای حجابتون به شما تذکر بده چیکار میکنید؟
بی تفاوت رد میشم، چون واقعا تذکر تو من که هیچ اثری نداره.
اگر که خوب و منطقی باشه قبول میکنم و حجابم رو درست میکنم، ولی اگر که بی‌ادب باشه و خشن باشه با اون لج میکنم و به حرفش گوش نمیدم.
یه سری ها فکر میکنن امر معروف به نهی از منکر اینه که بیان به شما بتوپن بگن اینجوری، طرز بیان کردنش خیلی مهمه.
زبون امر معروف بلد نیستیم، سری میخوایم تا یکی مینیم با مثلا تندی با خیلی جدیت جذبش کنیم، در حالی که هیچکی با تندی و عصبانیت جذب چیزی نمیشه.
گروهی که به این صورت تشکیل میشه و میخواد مبلغ حجاب باشه چه برنامه‌ای برای خودش داره؟ اونم در زمانی که بعضی از دختران خانواده هاشون باوری به حجاب ندارن. خانم حسینی:
بچه‌هایی که با ما کار میکنن از اول کار به پدر و مادر احترام نمیذاشتن، نماز نمیخوندن، حجابشون معمولی بود، چادر فقط به عنوان یک چادر رو سرشون بود، حالا به اجبار خانواده یا هر چیز دیگه‌ای، ولی خدا رو شکر تو مسیر راه مهربانی که افتادن و با این طرح آشنا شدن الان خروجی بسیار خوبی داشتن. از جمله دختری بود 14 ساله با بلوز و شلوار و الان یکی از بچه‌های پایه ما شده، چادری شده، نه حجاب اجباری، حجابی که باهاش آشنا شد، اول باهاش رفیق شد و وقتی که رفیق شد با ازش استفاده کرد. دغدغه ما این یک مقدار مویی که خانم از جلوی روسری یا پشت روسری زده بیرون نیست. دغدغه ما اینه که ایشونو آشنا کنیم. گاهن خانم‌ها میان میگن خانم موهاتو بپوشون، یا بعضی برخوردهای بدی میکنن، شما هستید که مملکتو خراب کردید. ما اکثر اوقات یه میز مهربانی داریم، کنار این میز اون سبد مهربانی دعوتشون میکنیم، با هدیه‌ای که داریم، با گیره سرا، روسری، ساقه دست و انواع کتاب‌های شهدا رو که داریم، به عنوانی که می‌خوایم به شما هدیه بدیم اینا رو جذب می‌کنیم و اون موقع ازشون خواهش میکنیم که اگر امکان داره شما که حالا اینقدر دلت پاکه، شما که اینقدر مهربونی، به خاطر سلامتی جامعه میخوای حجابت رعایت کنی، میخوای یک مقدار مویی که حواستون نیست اومده بیرون رو بپوشونی، و اکثر اوقات قبول کردن و خیلی هم خوشحال شدن.
مثلا میبینی اونا چقدر برای بی حجابی تبلیغ میکنن، چقدر مثلا شبکه و کانال اینا دارن، ولی ما چقدر داریم، چقدر جذب کردیم جوونا رو، خیلی کم بوده. خب
امر به معروف نهی از منکر اصلا معناش رو مردم جا نیافتاده. امر به معروف یعنی اینکه یه چیزی معروف شده باشه، عرف پذیرفته باشه اونو، بعد ما امر به اون بکنیم. خب از اون طرف شبکه‌های معاند اومدن ضد حجاب تبلیغ کردن، بعد ما نتونستیم حجاب یا مسائل دیگه رو به عنوان معروف تو جامعه جا بندازیم.
زبون امر معروف بلد نیستیم، سری میخوایم تا یکی مینیم با مثلا تندی با خیلی جدیت جذبش کنیم، در حالی که هیچکی با تندی و عصبانیت جذب چیزی نمیشه.
نگاه این گروه به افرادی که حجاب خودشون رو رعایت نمی کنن خیلی اهمیت داره. این افراد از جامعه ما هستن، اما نسبت به حجاب و اهمیتش آگاهی چندانی ندارن و به گفته بسیاری از کارشناسان برنامه حریم زندگی مقصر خود ما هستیم. ما یعنی افرادی که وظیفه داشتن تبلیغ درستی برای حجاب داشته باشن اما کوتاهی کردن. حرفای مژگان خانم یکی از دخترانی رو میشنویم که در این گروه برای تبلیغ حجاب فعالیت میکنه.
نمیشه بهشون گفت بی حجاب، چون اونا حجابو قبول دارن ولی کم حجابن. حالا به اصل و واقعیت حجاب نرسیدن. خیلیاشون دنبال یه تلنگرن. کمتر تعدادی اتفاق میافتاد که مثلا اون خانوما این صحبت‌ها رو از ما نپذیرن. واقعا خیلیاشون دنبال یه انگیزه بودن که برگردن به اون سمت و سویی که وجود داره. تو جهاد تبیین من نمیام چیز خاصی رو به طرف بگم. من فقط چیزایی که داره رو به روش میارم. یعنی همه اون چیزایی که داره و الان قدرشون رو نمیدونه، همه اون چیزایی که فراموش کرده. چرا؟ خب تو یه خانومی. اول اینکه یه خانوم واقعا وظیفه‌اش چیه و من باید چجوری تو جامعه باشم؟ به اون خانوما میگفتم که قرار نیست که تو همیشه مثلا روسری سرت باشه، حالا حجاب برتر داشته باشی، چادر سرت باشه. تو باید مفهوم حجاب رو درک کنی که چرا اسلام به تو گفت حجاب داشته باش. اسلام ما خیلی دیده قشنگی راجع به حجاب داره. خیلی خانوما واقعا مثل یه گل تصور کرده که باید ازش مراقبت شه و این مراقبت هست که باعث میشه که مثلا خانم اون خانم بودنش حفظ بشه. خیلی از خانمایم این موضوع رو قبول دارن. گفتم که خانمای ما بی حجاب نیستن، خانمای کم حجابن، به اصل حجاب نرسیدن.
از مژگان خواستیم برامون بگه نظرش درباره کسانی که حجاب رو به مرور کنار میذارن چیه، چون ما خیلی از خانواده ها و دخترانشون رو میبینیم که کم کم از حجاب فاصله گرفتن.
خیلیاشون نشأت گرفته از یه اتفاق، یه تمسخره، چه میدونم، یه اینجور اخلاقایی که باعث میشه که طرف از اون چیزی که هست یکم دور بشه. شاید شما خودتون خیلی دیده باشید که مثلا طرف چادری بوده اما توی شهری زندگی میکرده خیلی چادری نبودن. حالا بر حسب جاهایی که میرفته، کارهایی که انجام میداده، چادرشو میذاره کنار و این به نظرم از ضعف قلبی میاد. حالا چرا ضعف قلبی؟ من مطمئنم همین خانم اگر یه روزی انشالله به زودی امام زمان ظهور کنن، نمیتونن از کسایی باشن که جلوی امام زمان میستن، چون همین خانما فقط به یه چیزی احتیاج دارن که اونا رو به این سمت حرکت بده. یعنی من دنبال یه اشارم، ولی اون اشاره نیست و من تصمیم گرفتم اون اشاره باشم. یعنی من اونو به این سمت هدایت کنم که تو اصلا چرا خانومی و چرا باید این چیزا رو حفظ کنی، علتش چیه و تو چه کارایی میتونی توی مثلا ظهور امام زمان داشته باشی.
مریم یکی دیگه از فعالان این گروهه که قبلا به حجاب چادر علاقی نداشته، اما با آشنا شدن با خانم حسینی و گروه چهارشنبه های زهرایی هم به چادر علاقمند شده، هم از فعالان گروه چهارشنبه های زهراییه. برامون از چادری شدن خودش میگه و اون حسی رو که داره.
واقعا نمیدونم چجوری بگم، این حسش رو کردم، اون آرامشی که باید از چادر میگرفتم به عنوان یک حصار که امنیت به من میده حسش کردم. یعنی طوری شده که اگر چادر از روی سرم بیفته تا روی شونم، احساس میکنم که نگاه ها مثل تیغای خارپشت دارن به این فرو میرن و واقعا معذب میشم. مثلا ممکن بود به یه سری شهرها یا یه سری جای دیگه، حالا دورتر، ممکن بود مثلا سفر خارج داشتم، مثلا چادرمو برمی‌داشتم، حتی از خونه سر نمی‌کردم، ولی حالا با همون چادر حتی تو اون کشورهای دیگه هم حتی میرم و خیلی هم احساس خوبی دارم و بازخوردشو می‌بینم که حتی مثلا کسایی که با هم همسفرن از هموطنای ایرانی که حالا توی مثلا چند سال گذشته خب کم حجاب داشتیم، ولی خب حالا متاسفانه یکم مشکل بی حجابی شده و میبینم مثلا تو برخوردی که من باهاشون دارم، همونقدر که نشستیم یا صحبتی مثلا باهاشون میشه، یه برخورد کوتاه، مثلا یه آبی تعارف کنیم، طرف احساس آرامش میکنه کنار من. میبینم شالی که مثلا روشون نشته رو میذاره سرش، این خیلی حال من خوب میکنه.
کسایی که محجبن مثلا یه طوری خشک برخورد نکنن، خانوما یا آقایونی که مثلا بیهجابن مثلا با یه نگاهایی بهشون نگاه نکنن که واقعا اینا از خدا دورن یا از اهل بیت دورن، باید با زبون خوش، با مهربونی، با دوستی، واقعا خیلی راحتر قبول میکنه.
به نظر من صرف بیان حکم حجاب الان دیگه کارساز نیست، همه میدونن حجاب یک امر واجبی است، باید فلسفه حجاب بیشتر تبیین بشه.
خب مسلمه باید جوری برخورد کنه که به طرف بر نخوره، بعدش نیاد. مثلا بعضیا خیلی یهویی میان میگن خانم فلان کن، بهمان کن، خب اونجوری آدم خیلی ناراحت میشه، بهش بر میخوره، بهش به شخصیتش و اینا. خب بهتره من یکم با ملایمت بهش بگن، خیلی بهتره اینکه یکی یهویی برگردن بهش بگن، اونجوری بدتر زده میشه، لج میکنه این.
با حرفای مریم میشه به این نتیجه رسید که گاهی خود افراد با حجاب با یه رفتار ساده میتونن مبلغ خوبی برای حجاب باشن. شاید تصور دور شدن افراد با حجاب از کسانی که حجاب را رعایت نمی کنن یکی از دلایلی باشه که اهمیت به حجاب در بین بعضی از دخترانمون کمرنگ شده. یکی از خاطرات مژگان رو میشنویم.
یک بار با یه دانشجویی برخورد کرده بودم. من توی گذری وقتی رد میشم و میخوام امر به معروف کنم خیلی بحث نمی کنم با کسی، فقط گیره رو بهشون هدیه میدم، از همون جملاتی که همیشه تکرار میکنم استفاده میکنم و روسریش رو میبندم. این خانم قبول نمیکرد که من روسریش رو ببندم و به دل من نشست که باهاش صحبت کنم. وقتی باهاشون صحبت کردم گفتن که من گیره رو نمیزنم. بعدم بهشون گفتم چرا، گفت چون برام مسخره است. حالا من که بی حجاب نیستم، یه ذره موهام پیداست، هیچ اتفاقی برای کسی نمیافته. من خیلی خودمونی و دوستانه گفتم که فکر میکنی که چند نفر دارن از موهای تو لذت میبرن. گفتش که مثلا 10 نفر. اینو قبول داشت. بعد گفتم که خب از این 10 نفر چند نفرشون واقعا لیاقت این موضوع دارن؟ و واقعا جوابی برای من نداشت. بعد من گفت ببین، من حرفاتو قبول دارم، ولی اگر گیرم بزنم به رو سریم یه دقیقه بعد در میارم، مطمئن باش. گفتم که ببین الان تو اینجا ایستادی، منم روبروی تو و من به خودم جرات دادم که این حرفو به تو بزنم و تو هم داری به حرفای من گوش میدی. این یعنی که تو دلت ناپاک نیست، تو دنبال حقی، ولی خب شاید بر حسب اتفاقایی که تو زندگیت افتاده نمیخوای باورشون کنی یا مثلا جدیشون بگیری. باشه، اشکالی نداره، همون 1 دقیقه‌ای که تو گیره رو میزنی و من باعث خوشحالی امام زمان میشم و همینطور تو، همون 1 دقیقه برای من ارزشمنده. اصلا گیره رو بزن، چند ثانیه بعد درش بیاد، من مشکلی ندارم با این موضوع. و وقتی گیره رو زد، من تمام مدت داشتم اون خانم از پشت نگاه کردم، گیرش رو در نیاوردم و خب این موضوع خیلی برای من لذت بخش بود.
شما اگه یه خانم بعد حجابو ببینی چه رفتاری داری باهاش؟ بهشون چه حرفی میزنی؟ چی بهش میگی؟
باهاشون دوستانه رفتار میکنم، چون اونام انسان هستن. به نظر من حجاب داشتن یا حجاب نداشتن انسانیت رو عوض نمیکنه، فقط اون بستگی به اعتقاداتت داره و باعث میشه که حجاب نداشته باشی بی بندوباری رو تو کشور ترویج کنی.
به عقایدش احترام میذارم، هر کسی عقایدی داره، دوست داره هر جور که دوست داشته باشه بپوشه، ولی خب بذار مراعات کنه بهتره با توجه به محیط.
خیلی صمیمی و دوستانه باهاش صحبت میکنم و بهش میگم که عزیزم بهتره که مثلا این زیباییت رو یه جور دیگه نمایش بدی و حفظش کنی.
توی این مسیر قطعا این گروه با مشکلاتی هم روبرو میشن، به خصوص در برخورد با برخی ها که رفتارهای ناخوشایند در برابر تبلیغ حجاب دارن. اما نکته مهم اینجاست که چه برخوردی باید صورت بگیره؟ خانم حسینی:
یه سری میگن به تو ربطی نداره، تو برو جامعه رو درست کن، تو برو گرونی رو درست کن، این همه گرون فروشی، این همه فلان، تو چه اینا رو درست نمی کنی؟ خب من چی بهشون میگم؟ میگم من یک فرد در حد توان خودم میخوام جامعه رو درست کنم. کار من چیه؟ اصلاح کردن ظاهر شمایی که حالا چه عمدن چه سهوًا اومدی بیرون، آگاهی نداشتی، بی احترامی میکنن، شاید عذرخواهی میکنم، یک حرف رکیک بدی هم بهمون بزنن. خب من دوست دارم اینجوری بگردم، من دوست دارم با همه باشن، تو رو سننم، این چیز حرفا میزنن، ولی هدف ما یه هدف محکمیه، اینا رو نمک کارمون میدونیم. اگر روزی بریم فوش نخوریم، کتک نخوریم، میگیم امروز هیچ کار مفیدی انجام ندادیم.
خواستیم نظر مریم رو هم درباره اثرگذاری تبلیغ حجاب بدونیم که چه چیزی از همه بیشتر سبب میشه که شما تبلیغ بهتری داشته باشید و امر به معروف شما اثرگذار باشه.
ببینید، اون چیزی که تأثیر 100% میذاره عمل فرده، اون حس آرامشی که تو برخوردها، تو رفتارها، تو هر چیزی سرابط فردی اجتماعی داریم، اون باعث میشه که تأثیر اون تفکر طرفو بگیریم. مثلا همین بحث امر به معروف برای مثلا کسی که میخوایم بهش بگیم حجاب داشته باشه، اولین گزینه اینه که بتونیم از لحاظ روانشناسی تشخیص بدیم که این فرد آمادگی داره اون لحظه اون فلان مسئله رو بهش توضیح بدیم یا بهش تذکر بدیم یا نه. خب من که خودم به حجاب عقیده پیدا کردم، وقتی میخوام یه چیزی رو برای کسی بیان بکنم، مطمئنا طرف بهتر میپذیره، چون هرچه از دل برایت راجرم برده نشینه. بستگی مثلا به گروه سنی که داره، من موردی داشتم بیشتر با دختره نوجوان دمخور میشم تا هم سنای خودم بیشتر، و واقعا هم گیراییشون خیلی بالاست.
چه اتفاقی افتاده که بعضی از دخترهای جوان ما به حجاب علاقه من نیستن؟
به نظرم برخورده بد، تون، بعضی خانوما مثلا با فحش خدای نکرده مثلا میخوان طرفو بگن حجابت رعایت کن، ولی با عمل، با یه لبخند بهتر میتونیم جواب بگیریم.
تندروی، خشونت، رفتارهای که طرف رو زده بکنه از حجاب، و بعضن هم افراطگری باعث میشه که حجاب مثبتی در جامعه نشون نده.
خانم حسینی و گروهش تا به حال تونستن با منطق و مهربونی افراد بسیاری رو به حجاب علاقمند کنن. به هر حال تجربه ثابت کرده رفتارهای هیجانی به هیچ عنوان نمیتونه تأثیر گذار باشه و در این راه باید با صبوری ثابت قدم بود.
دو تا دختر دانشجو بودن که معرفی شدن به بنده. تحقیقشون راجع به حجاب بود. چرا حجاب؟ چرا ما باید حجاب بکنیم؟ نزدیک 8 ماه من با اینا رفت آمد داشتم با سند و مدرک که حجاب در دانشگاه قانون، خیلی از کشورهای دیگه دامن کوتاه نباید تو دانشگاه‌های کشوری، حتی امریکا، حتی اسرائیل، حتی کشورهای عربی دامن کوتاه نباید پوشیده بشه، حجاب حتی مرز داره و قانون کشور ما هم حجاب اینجوریه. ما نمیگیم حجاب حتما چادره، به قول حضرت آقا حجاب برتر چادره، ولی آدم اگر حجاب خوبی داشته باشه اونم حجاب اسلامی داشته باشه مشکلی نداره. دو تا دختر دانشجو با گذشت 8 ماه، یکیشون که عضو پای ثابت چهارشنبه زهرایی شد، تو گروه خودمون ازدواج کرد، تو گروه خودمون کاملا چادری شد. ما خدا رو شکر بعد از 2 سال تونستیم این داستان دو تا دانشجو رو به حالت یک کتاب، به حالت یک رمان در بیاریم. اسم کتاب، کتاب چهارشنبه هاست، راویش خودم هستم، نویسندش دوست عزیزم خانم سید زهرا بهادری هستش. این داستان، داستان دو تا دانشجویی که به همین گفته من تمام نمیشه، داستان‌های هیجان‌های خیلی خوبی تو این فضا تو این 8 ماه بوده.
ما درباره کوتاهی صدا و سیما در امر تبلیغ حجاب دو برنامه ساختیم که البته باز هم ادامه داره، اما یکی از وظایف این رسانه اینه که در کنار معرفی افراد موفق، کارآفرین و تاثیرگذار در جامعه، افراد و گروه‌هایی رو هم معرفی کنه که در تبلیغ حجاب فعالیت دارن. گروه چهارشنبه های زهرایی یکی از اون گروه هاست که شما میتونید از طریق شماره تلفن 0910-583-0-377 با این گروه در ارتباط باشین. حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین. همه ما میتونیم در کنار هم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میرن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میرن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
سمان زاجاق بپرسم معنی این حدیث امیرالمومنین که میفرماید من عرف نفس فقط عرف ربه، یا بازش کنه توضیح بیشتر به اون بده، یعنی چه این که انسان اگر خودش شناخت، خدای خودش رو میشناسه به چه معناست؟
ممنون هستیم از شما شنونده گرامی. حدیثی را اشاره کردن از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، آیا این حدیث وجود داره جناب استاد؟ و حالا توضیح خواستن در خدمت هستیم.
حدیث که مطرح شده، حالا سندش ما بررسی نکردیم، ولی خب این گونه امور سندم خیلی مطرح نیست، دلالتش هم مشکل نداره. و چند صورت هم میشه مطرح کرد. نداشت باشید که ما در قرآن هم عکس نقیض همین حدیث رو داریم.
بله.
اونجا داره هر کس خدا رو فراموش کنه، خدا خودشو به فراموشی، یعنی خودشو فراموش میکنه.
انفاس.
بله. پس این حدیث میشه عکس نقیض همون که اگر یک قضیه درست باشه عکس نقیضش هم درسته. توضیحش اینه که خب انسان وقتی که خودش رو میشناسه به عنوان آیه از آیات الهی و آیه بزرگی از آیات الهی میگه خب این آیه یک ذل آیه داره، این پدیده یک پدیده برنده داره، این معلول یک علت داره، این مخلوق یک خالق داره، پس از اصل وجود خودش پی به اصل وجود خدا میبره، به خدا هست، از صفاتی که در خودش هست پی به صفات خدا میبره. حالا گذشته از این که در همون آناتومی بدن انسان، در همون فیزیولوژی بدن انسان چه ظرافت ها و چه دقت ها و چه حکمت ها و چه لطافت های وجود داره که همه اینها انسان رو آشنا میکنه به عظمت خالقش، اما صفاتی که در انسان هست، مثلا انسان عالمه، خب باید خالقش عالم باشه دیگه.
بله.
حالا اگر از خودم که ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، نمیشه که بخواد خودش نداشته باشه بخواد به معلول بده، پس باید خدا عالم باشه. انسان قادره، خب خدا باید قادر باشه. انسان مهربانه، خدا باید مهربان باشه. انسان محبت داره، خدا باید محبت داشته باشه. انسان خلاقه، انسان از این صفاتی که در وجود خودش هست پی به صفات خدا میبره. همینطور وقتی میره بالاتر اون از کنم پیچیدگی ها بود اون عظمت های روح خودش رو که یسالون شان روح قول روح و من امر ربی، اونا که انسان بیشتر بهش پی میبره باز بیشتر خدا رو میشناسه و هر چه انسان بیشتر شناخته بشه به عنوان خلیفه خدا که نجاعلون فل ارض خلیفه مستخلفون انهش بهتر شناخته میشه و هر چه که انسان عظمت های وجودی خودش رو که بالقوه برای همه انسان ها هست اینها رو بیشتر بشناسه، خب معلومه که خدا رو بهتر میشناسه. این دیگه ساده ترین شکل تحلیل این حدیثه، وگرنه خب میشه انسان بالاتر موارد دیگه هم بره، یعنی جلوتر هم بره که باز با از همین راه من عرف نفسه فقط عرف ربه باز بالاتر هم میشه رفت. این مقدار دیگه از کنم خیلی ساده دیگه، مثل بدیهیات میمونه تقریبا.
بله استاد، یه حالا علمی داریم یا بحثی تحت عنوان علم و نفس که حالا تو مباحث عقلی اینا مطرح میکنه که بیشتر بحث نفس و قوای نفس و اینا رو شناخته شده در موردش بحث میکنن. حالا از قدیم الایام بین حالا فلاسفه و اهل خالص معقول بوده. یه علم دیگه هم داریم، حالا علم اخلاق هستش. طبق این توضیحی که شما فرمودید بحث یعنی مباحثی که مربوط به این حدیث هستش و میشه مصداق علمی یعنی به عنوان یه علم مدون براش پیدا کرد، فراتر از اون بحث علم و نفس یا بحث اخلاق هستش طبق فرمایش شما. چرا که حالا فرمودید بعضی از بحث‌های کلامی رو طبق فرمایش شما در بر میگیره دیگه.
بله. یه بحث اهمیت معرفت النفس، خب ما هم تو روایات هم تو برهان عقلی داریم که انفع المعارف، از خود مولانا میران اسلام داریم که معرفت النفس انفع المعارف.
بله.
انفع المعارف معرفت النفس، از این دست روایات زیاد داریم. مطلب دوم این که هر علمی خب یک موضوعی داره. انسان ابعادی داره، انسان عقل داره، قلب داره، بدن داره، نفس و روح داره که مدیر کل همه این هاست. علم اخلاق کارش توجه به قلب انسان هست که قلب انسان رو سالم نگه داره، همون فضیلت عادله که اون قوای کشش های قلبی انسان رو خط اعتدال نگه داره. علم حکمت و کلام و علوم عقلی با عقل انسان سر و کار دارن، عقل انسان تربیت میکنن. علم طب و پزشکی و فیزیولوژی و زیست شناسی و اینها با بدن انسان کار دارن، هر کدام از اینها یه شاخه دارن. پس علم اخلاق، البته راجع به علم اخلاق دیدگاه های دیگه هم هست. مثلا فرض کنید که برخی از ارباب قلوب علم اخلاق رو علم سیر و سلوک میدونن.
بله.
بعضی ها علم اخلاق رو علم طب معنوی میدونن، میگن طب مادی همون فیزیکی است که با بدن انسان کار داره، طب معنوی هم با روح و معنویت انسان کار داره. بعضی ها علم اخلاق رو علم فضائل و رذائل فقط میشناسن.
بله.
میگن اخلاق علمی است که از فضائل و رذائل بحث میکنه. ما معتقدیم که علم اخلاق علم سیر و سلوک نه به اون معنایی که گروه اول گفتن، بلکه انسان مسافره. انسان یک مسافری است که از عوالم قبلی شروع کرده، دنیا رو طی می‌کنه، بعضی‌ها طی می‌کنه، قیامت رو طی می‌کنه تا مقصد برسه. ما معتقدیم که انسان مسافره، و علم اخلاق علم آداب سفره.
بله.
این نظر بنده هست. 4-5 تا نظر وجود داره در مجموع راجع به علم اخلاق. نظر بنده اینه که زمین خونه ما رد نمی کنیم. اینکه علم اخلاق علم حفظ قوای انسان روی حد اعتدالشه. اخلاق کلاسیکی ما هم